لهمدي سره د خبري مجله سرته ورسیده. په بلی خبري مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
شیبر صاحب محترم تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. دفتر ملل متحد در افغانستان از آغاز کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان خبر می دهد و سردی ناگهانی هوا در بغلان قیمت مواد سوخت را بالا برده است. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در آغاز مطالب این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت خارجه افغانستان حمله شام گذشته در شهر حله مرکز ولایت بابل عراق را به شدت نکوهش کرده است. تصادم دو ریل در ایران جان حداقل 31 تن را گرفته است و سومین دختر رئیس جمهور تاجیکستان معین وزارت خارجه این کشور شده است. وزارت خارجه افغانستان حمله تروریستی شام گذشته در شهر حله مرکز ولایت بابل عراق را به شدت نکوهش کرده است و اساس گزارشات در این حمله مرگبار حداقل 80 تن کشته شده که بیشترینشان زائران ایرانی بودند. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که در این حمله شماری از شهروندان افغانستان هم کشته و زخمی شدند، اما در این بیانیه تعداد دقیق تلفات شهروندان افغانستان ذکر نشده است. در بیانیه گفته شده که سفارت افغانستان در بغداد با جدیت در حال بررسی رویداد است و به مجرد دریافت معلومات دقیق اقدامات لازم برای همکاری با خانواده‌های قربانیان صورت خواهد گرفت. امروز جمعه 25 ماه نوامبر برابر است با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان. این کمپاین 16 روز ادامه می‌یابد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از روز جهانی محو خشونت علیه زنان بزرگ داشت کرد. در خبرنامه یوناما آمده است که پرنل کاردیل، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان و سرپرست دفتر یوناما، گفته است ضروری است که زنان و دختران افغانستان به صورت کامل آزادی را تجربه کنند و بدون تهدید و آسیب‌های جسمی در ساختن کشورشان سهم داشته باشند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های محلی میگویند سه انفجار پیهم در شهر جلال آباد تلفات در پی داشته است. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در انفجارهای امروز 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته و 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. کار اعمار محبس کاپیسا به پایان رسیده است. این محبس گنجایش 600 زندانی را دارد و از بودجه انکشافی وزارت داخلی افغانستان ساخته شده است. عبدالفتاح شفیق، ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا، بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داد.
این تعمیر در حدود $1 میلیون بعدش $1 میلیون هزینه از این بوده که در بیشتر از 1.5 سال به پای اکمال رسیده. این پروژه 7 جریب زمین استوا کرده، برای گنجایش میشه 600 نفر داره فعلا.
به گفته مقام ها در حال حاضر بیش از 300 زندانی در این زندان به سر میبرند که 20 تنشان را زنان تشکیل میدهد. این همچند خبر از منطقه و جهان. تصادم دو ریل در ایران جان حداقل 31 تن را گرفته و 70 تن دیگر را زخمی کرده است. با گزارش رسانه دولتی ایران، رویداد در ایالت سمنان رخ داده است. پرس تیوی به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که رویداد در ایستگاه هفتخان در شهر شاهرود صبح امروز رخ داد. بر اساس آمار رسمی، رویدادهای ترافیکی در ایران سالانه به طور اوسط جان 17000 تن را می‌گیرد. رخشانه رحمانوفا، سومین دختر رئیس جمهور تاجیکستان، معین وزارت خارجه این کشور شده است. این تازه ترین مورد مقرری اقارب نزدیک از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سمت های حکومتی این کشور است. معلومات زیاده در مورد رحمانوفا که نهمین فرزند رحمان است در دست نیست. اما یک منبع گفته است که رحمانووا یک دیپلمات مجرب است که قبلا در سفارت تاجیکستان در لندن کار میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که کشورش احتمالاً سرحداتش را برای پناهجویان غیر قانونی که به سوی اروپا می روند خواهد گشود. یک روز پیش از این هشدار پارلمان اروپا به تعویق موقتی گفتگوها با انقره در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رأی داد. اردوغان در جریان یک سخنرانی امروز در استانبول گفت که ترکیه 3 میلیون تا 3.5 میلیون پناهجو را نگه داشته است. او گفت که اتحادیه اروپا به وعده‌هایش نکرده است. در ماه مارچ ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند که به اساس آن انقره از سرازیر شدن پناهجویان به اروپا جلوگیری خواهد کرد. و مقام های فرانسه گفتند که حمله مرگبار امروز بر خانه مبلغان متقاعد در این کشور با تروریسم اسلامگرایانه مرتبط نبوده است. کریستوف باری سارنوال عمومی شهر مونپلی گفته است این رویداد یک جنایت محلی بوده است. پلیس فرانسه گفته که یک مرد مسلح با یورش بر یک خانه مبلغان مسیحی متقاعد یک کارمند زن را با ضرب چاقو کشته است. فرد مهاجم از صحنه رویداد فرار کرده و پلیس در تعقیبش است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نمایندگی ملل متحد در افغانستان امروز یک کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. شنوندگان عزیز، نظریات خود را در این باره که چگونه میتوان از خشونت علیه زنان جلوگیری کرد با پیام‌های خود به شماره 818 افغان بی سیم بفرستید. در گزارش دیگر میشنوید که برخی ساکنان ولسوالی گوسفندی سرپل از کمبودی نرسان و ناگواری خدمات صحی شکایت دارند. سردی ناگهانی هوا در بغلان قیمت مواد سوخت را بالا برده است.
مثلا زغال در قیمتی که پرخشی زک کلوله مثلا پرخشی از 60-65 روپه کلوله 60-70 روپه.
پناهجویان افغان در نروژ دست به اعتصاب زدند. این که چرا، تفصیلش در برنامه داریم. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی و عدم تنفیذ قانون را عامل بزرگ کشت و تولید کوکنار در افغانستان عنوان می کند.
متاسفانه بیشترین کشت ما در ساحاتی است که اونجا تحت تهدید بالای امنیتی قرار می گیرد و اونجا جنگ می باشد، بیشترش حضور مخالفین دولت است.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما روز جمعه 25 نوامبر کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان از سوی ملل متحد در کشورهای دیگر جهان هم آغاز شده است. این کمپاین بین المللی تا 10 دسامبر که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آید ادامه خواهد داشت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز کمپاین بین المللی محو خشونت علیه زنان، معاون سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان پرنل کوردل در کابل گفته است این ضرور است که زنان افغان آزادی کامل را تجربه کنند و در کار برای آبادی کشورشان بدون تبعیض، تشدد و فشار سهم بگیرند. سازمان ملل متحد میگوید که در تامین حقوق زنان در افغانستان از سال 2001 به این سو گام‌های وسیع برداشته شده است، اما در این کشور بین حقوق تامین شده روی کاغذ و واقعیت‌های عینی جامعه آن تفاوت زیاد وجود دارد. رئیس یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی زنان در افغانستان خواهان تطبیق قوانین شده و در این ساحه بر دوام تعهدات خود تاکید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که تشدد جنسی، روانی و فیزیکی علیه زنان و خشونت علیه آنها تخطی از حقوق بشر می باشد و از جامعه جهانی خواسته که برای از بین بردن این مشکل متحد شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است که تشدد علیه زنان بر خانواده‌ها و جامعه و به طور عموم بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمام جامعه جهانی تأثیر بزرگ منفی می‌گذارد. سازمان ملل متحد می‌گوید که خشونت و تشدد علیه زنان یک مشکلی می‌باشد که می‌توان از آن جلوگیری نمود و این عمل برای پیشرفت و رشد جامعه یک گام مهم به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر یک کمپاین بین المللی محو خشونت و تشدد علیه زنان را راه اندازی می کند. روز 10 ماه دسامبر روز بین المللی حقوق بشر می باشد. در سال جاری سازمان ملل متحد کمپاین را تحت عنوان برای ختم خشونت و تشدد علیه زنان متحد شوید و به جهان رنگ نارنجی بدهید شروع کرده است. هدف این کمپاین متحد ساختن جهان و آوردن تغییر در این راستا می باشد. امسال رنگ نارنجی رنگ محو خشونت علیه زنان تعیین شده و جامعه جهانی تقاضا گردیده که برای تفهیم جامعه جهانی و ارائه معلومات سرکها، مکاتب و اماکن شناخته شده را نارنجی رنگ کنند.
در حالی که ملل متحد کمپاین محو خشونت علیه زنان را آغاز کرده است و ده ها قابله در ولایت سرپل از یک دوره آموزشی 2 ساله سند فراغت به دست آوردند، اما باز هم شماره از باشندگان ولسوالی گوسفندی از افزایش مرگ و میر زنان، امراض سینه و بغل اطفال و کمبود دکتران زن شکایت می کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
با تعداد 58 تن نرس قابله ها از یک دوره آموزشی 2 ساله در سرپل سند فراغت به دست آوردند. با گفته مسئولان ریاست صحت عامه سرپل، 34 تن این نرس قابله ها از طریق پروژه گلوبال فند و 24 تن دیگرشان از طریق پروژه صحت از بودجه بانک جهانی توسط دفتر شبکه انکشافی باختر تمویل شده است. مسئولان میگویند نرس قابله هایی که امروز سند فراغت حاصل کرده اند از مناطق دوردست ولسوالی های ششگانی سرپلند که بعد از ختم فراغت دوباره به مناطقشان رفته مستر خدمت به مردم خواهند شد. نورالحق جلیس رئیس صحت عامه سرپل میگوید این نرس قابله ها از ولسوالی های دوردستند که با اعزام شدن آنان بعد از فراغت به ولسوالی ها مشکلات کلینیک های ریاست صحت عامه سرپل برطرف شده و مرگ و میر مادران در این ولایت نیز کاهش خواهد یافت.
و بعد از 2 سال اینا امتحانات نهایی خود دادند و از تماما قرا و قصباتی که در اوجه تحصیل سی وجود دارد ولی از خود منطقه پرسنل نداشت، اینا پرسنل عمو مناطق است که از اوجه با تعهد کردند با اولیای شاگردان، با اهالی، با متنفذین اینا تعهد کردند که دوباره در اون تحصیل سی برند.
در همین حال محمد علم یکی از باشندگان ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میگوید که عرضه خدمات صحی در این ولایت از کیفیت پایین برخوردار است و هیچ مرکز صحی به صورت معیاری فعالیت نمی کند.
اطلاعات بسیار زیادی نمیست که بخش زایمات از بریا از زنی حامله اگر در ولسوالی ما در کلینیک مرکزی ما برود در اینجا نمیشه صاحب اکتری وقت دکترات تلفونش از جواب نمیست، اکتری وقت راها خراب است. باز به این صورت اینا عزیزه میتونن که در ما را شب نکنن در ولسوالی همجواری ما سنکاره تخمین در 12 کلومیتر فاصله داره، بسیار در کرای بالا تخمین 15-12 هزار پر مسترون ها کرا میگیره. شب هم که ما اوجا میرین 12 یکی شبتی میرین دکتر ها یک برخورد بسیار نادرست کرا با عمره مردم انجام میتن.
مسئولین ریاست صحت عامه سرپل میگویند که تلاش‌های همه‌جانبه جهت رفع مشکلات موجود در عرصه بهبود خدمات صحی در این ولایت جریان دارد. در ولایت سرپل همکنون 58 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه فعال است، اما اکثریت باشندگان این ولایت از عرضه پایین خدمات صحی ناراض هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرد شدن شدید و ناگهانی هوا توأم با برفباری در ولایت بغلان قیمت مواد سوخت مانند چوب و زغال سنگ را بالا برده است. ماه قبل قیمت هر سیر چوب 80 افغانی بود ولی اکنون به 100 افغانی رسیده و زغال سنگ نیز به قیمت بلندتری به فروش می رسد. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
اینجا زیادی مردم هنوز آمادگی برای زمستان را نداشتند که برف سنگینی بارید و همه را غافلگیر و دچار مشکلات زیادی کرد. هوا فعلا در تمامی ولایت بغلان خیلی سرد و یخمندان می باشد. زغال سنگ که هر 3 یا 7 کیلوی آن 40 افغانی بود 60 تا 70 افغانی رسیده و چوب خشک نیز که 80 افغانی به فروش می رسید به بالاتر از 100 افغانی صعود نموده است.
اینا ما 10 سر چوب که گرفتیم، 300 را گرفتیم و 20 زغال گرفتیم، 70 را گرفتیم. در روز پیش که بود انا زغال 40 را بود، انا چوب 80 را بود و دایی زمستان که از خانه غریب برباد شده تباه شده.
زغال کلوله کدگی با قیمت 70 روپیه، زغال پرخشایی با قیمت 60 65 روپیه، چوب خوش با قیمت 120 روپیه. روز که هوا سرد شده قیمت چوب زغال یکپا کم بالاتر شده.
اینجا مردم دلیل عمده بالا رفتن قیمت زغال سنگ در ولایت بغلان را افزون بر سردی هوا، عدم استخراج زغال از معادن زغال سنگ دودکش و کرکر بغلان که به گفته مسئولین به دلایل امنیتی متوقف شده است می‌دانند. یک فروشنده مواد سوختی در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان می‌گوید اگر این دو معدن که تکافوی نیازمندی تمامی ولایت بغلان را می‌کرد فعال می‌شد، شاید قیمت زغال سنگ تا این حد بالا نمی‌رفت.
مثلا زغال درخواسته که پرخشی کلی مثلا پرخشی از 60-65 روپا کلوله ایش از 70 روپا
چوب هم درقمز چوب خشک و ترخ ترش شر ترش 50 میتیم خشک شد قیمت هم شده باز بخاطر قیمت شده که میره کرکر زغال سنم از دریسوف و نارین و دیگه ولایت ها از خاطر قیمت شده.
ما سعی کردیم تا نظر مسئولین را نیز در این زمینه داشته باشیم اما موفق نشدیم. در این میان قیمت گاز مایع که در زمستان مصرف بالایی دارد نسبت به یک ماه قبل بالا نرفته و به همان نرخ که 80 افغانی بود به فروش می رسد. البته در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان ولی در ولسوالی ها بالاتر از این به فروش می رسد و اما زغال سنگ در ولسوالی های مانند اندراب، نهرین و تالا و برفک که معادن فعال از آن را دارند قیمت مناسب دارد و مردم از آن راضی به نظر می رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نروژ پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است دست به اعتصاب غذایی زدند. خبرگزاری های نروژ دیروز گزارش دادند که در یک مرکز پناهجویان کمسن البته که حکومت نروژ درخواست آنها را رد کرده است برای فشار بر حکومت این کشور اعتصاب غذایی شده است. این در حال است که در دیگر کشورهای اروپایی ادارات کمک رسانی با فرا رسیدن زمستان در مورد پناهجویان نگرانی دارند و آنها میگویند که آنها از مهاجرینی که در بین مرزها به سرنوشت مانده اند در حالت خطرناک به سر میبرند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
اعتراضات در مرکز خاص پناهجویان غیر قانونی در شمال نروژ مقامات این کشور را نگران ساخته است. مسئول اداره مهاجرین در نروژ، باین فریدفیلد، به رسانه ها گفته است که به این پناهجویان جواب رد داده شده و آنها از روز چهارشنبه اعتراضات را آغاز کردند. یک رضاکار اداره کمک به مهاجرین گفته است که چنین اقدامات در گذشته سابقه ندارد و اعتصاب کنندگان از تمام فعالیت ها دست کشیدند. کارمندان این اداره گفتند که با اعتراض کنندگان داخل مذاکره شده و می‌خواهند وضعیت را آرام بسازند. یک کارمند اداره کمک رسانی اظهار می‌دارد آنها اعتصاب کنندگان را تشویق می‌کنند که نان بخورند و به مکتب بروند زیرا این اقدام هیچ کمک کرده نمی‌تواند. در مرکز سربیا بلگراد یک جوان افغان به نام یاسین گفته است زندگی در لاغر مهاجرین بسیار مشکل است. در این لاغر یک تعداد زیاد مهاجرین که می خواهند از سربیا به کشورهای اتحاد اروپا بروند زندگی می کنند. محمد یاسین گفته است در افغانستان خبرنگار بود و از بسیار زمان به این سو در یک چهاردیواری کانکریتی با 1000 مهاجر دیگر به سر می برد. یاسین گفته است که به خاطر محافظت خود از باران سردی در اینجا می باشد. با گفته وی در سربیا شرایط برای آنها بسیار مشکل می باشد، جای خواب و خوراک ندارند، آب نوشیدنی نیست و برای شستشوی خود آب گرم و جای مناسب ندارند. ادارات کمک‌های بشری هشدار دادند در یونان و اکثر کشورهای یوگسلاویای سابق بسیار مهاجرین بی سرنوشت به شمول زنان و اطفال به سر می‌برند. آنها در شرایط سرد زمستان در خیمه‌ها افتاده و با فرارسیدن زمستان در وضع خطرناک قرار گرفتند. سازمان بین المللی نجات گفته است اگر جامعه جهانی به طور عاجل اقدام نکند، امسال بسیار اطفال و افراد سال خورده در نتیجه سرمای شدید زمستان جان خواهند داد. مسئول یک مرکز مهاجرین در سربیا رادوس درویچ گفته است دست کم 2000 نفر در پارک‌ها، بناهای کهنه و کمپ‌های خاص برای مهاجرین غیر قانونی در اینجا به سر می‌برند که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. رادوس درویچ اظهار می‌دارد خرابی هوا و شرایط ناهموار مردم را با ضعف فیزیکی و روانی دچار ساخته است. با گفته وی پناهجویان احساس می‌کنند که از نظر افتادن و کسی با آنها توجه نمی‌کند و از این سبب نارامی هم در بین آنها بیشتر شده است. در همین حال دیروز در بلغاریه در بین پلیس و پناهجویانی که یک تعداد زیادی آنها افغان‌ها بودند برخورد صورت گرفت که 6 پلیس در آن زخمی شدند. وزارت داخلی بلغاریه اظهار داشت این برخورد در یک کمپ مهاجرین صورت گرفته است که دست کم 1,500 مهاجر با سنگ به سمت پلیس یورش بردند که حداقل 40 پناهجو دستگیر شدند. این پناهجویان می‌خواهند با آنها اجازه داده شود که از بلغاریه به کشورهای غنی اروپا مانند آلمان بروند. در بلغاریه که بی‌بضاعت‌ترین کشور اروپایی به شمار می‌رود، تعداد پناهجویان به 13,000 نفر می‌رسد که اکثریت آنها افغان‌ها هستند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، به مناسبت اینکه دفتر ملل متحد در افغانستان امروز یک کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد، در آغاز برنامه از شنوندگان عزیز خود خواستیم که نظریات خود را درباره چگونگی محو خشونت علیه زنان با ما شریک سازند و اینک چند تن از شنوندگان با لطف بسیار برخی از نظریات خود را با ما ارسال داشتند. شنونده به نام بهلول ابراهیمی از کابل بعد از سلام می نویسد که یک راه محو خشونت علیه زنان پیشبرد آگاهی فرهنگی و آگاهی حقوق زنان است. شنونده عزیز دیگر به نام عبدالواسع آرمان از لوگر می نویسد که خشونت در برابر زنان رو به افزایش است. فخرالدین از واشر هلمند می نویسد که خارجی ها می خواهند به نام محو خشونت علیه زنان فحشا را رواج دهند. و محمد علی سمیم از ولسوالی مالستان غزنی نوشتند که خشونت علیه زنان در افغانستان یک پدیده بسیار ننگین بوده و از حکومت وحدت ملی می خواهم در مبارزه با خشونت علیه زنان توجه جدی کند. و شنونده دیگر به نام محمد رشاد از لوگر بعد از سلام می نویسد که زنان قشر جامعه است، باید حقشان تلف نشود. با گزارش ها و مطالب برنامه ادامه می دهیم. مسئولان در ولایت کاپیسا می گویند برای اولین بار محبس مجهز در این ولایت به هزینه 1,000,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد هنایش از کاپیسا می شنویم.
کار اعمار ساختمان محبس ولایت کاپیسا به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولین این ساختمان در یک طبقه و گنجایش 600 زندانی را دارد، به هزینه بیش از 1,000,000 دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت امور داخلی کشور در مدت 1 سال و 6 ماه ساخته شده است. محبس ولایت کاپیسا در مرکز ولسوالی سیاول کوهستان این ولایت موقعیت دارد. عبدالفتاح شفیق ولسوال سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تعمیر معبد ولایت کاپیسا در ولسوالی سیاول کوهستان رسما اکتفا و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر در حدود 1,000,000 دلار بلش 1,000,000 دلاری هزینه از بوده که در بیشتر از 1.5 سال به پای اکمال رسیده. این پروژه آب زمین استوا کرده، برای گنجایش بیش از 600 نفر داره فعلا.
آقای شفیق همچنان میگوید در گذشته به خاطر نبود یک ساختمان مجهز و معیاری برای زندانیان، آنان با مشکلات زیادی روبرو بودند.
در گذشته معبد ولایت کاپیسا در یک از تعمیرهای کرایه‌ای بوده که وضعیت بود و باش کاملا قابل تحمل نبوده، بسیار در برات بد محبوسین زندگی میکردن و با بهره برداری این معبد میتونن که محبوسین در فضای آرام، در فضای که از امکانات و لوازم بهداشتی و عدم چیز مهیا استادی برمن شوند.
مسئولین محبس ولایت کاپیسا میگویند در حال حاضر بیشتر از 300 زندانی در این محبس به سر میبرند که نزدیک به 20 تن آنها را زنان تشکیل میدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی و عدم تنفیذ قانون را عامل بزرگ کشت و تولید مواد مخدر عنوان می کند. فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن عده از مناطق افغانستان که ناامن هستند و قانون به گونه درست تطبیق نمی شود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر است. آقای حسینی می گوید تا زمانی که ناامنی در افغانستان خاتمه نیابد، صفر ساختن کشت و قاچاق مواد مخدر دشوار خواهد بود. همکارم عبادالله حنانزی در این مورد با آقای حسینی مصاحبه انجام داده و در نخست در مورد عوامل افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر از وی پرسیده است. آقای حسینی در پاسخ چنین می گوید:
شما بیشتر می فهمین که علل زیاد بودنش هم تهدید بالای امنیتی است و طبعا جایی که امنیت خراب باشد تنفیذ قانون صورت نمیگیره، اداره محلی نمیتونن که تنفیذ قانون بکنن و بیشتر ارتباط میگیره در بخش مشکل امنیتی که متاسفانه بیشترین کشت ما در ساحاتی است که اونجا تحت تهدید بالای امنیتی قرار میگیره و اونجا جنگ میباشد، بیشترش حضور مخالفین دولت هستند.
سپاس حسینی سپ، واقعا شما طی سالهایی که سپری شده در بخش مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان تولید چی کارکردهایی داشتین، چی دستاوردهایی داشتین اگر ازی بگوین، و چرا این مبارزه تا فعلا نتیجه مثبتی که باید میداد نداده؟
هر وزارت بخشای تطبیق کننده خود را داشت که وزارت ما تنها در بخش هماهنگی ما تا نیستیم با دونرها صحبت کرده، مثلا در بخش دستاوردهایی که اگر ما در بخش کاهش احتیاط ما بس کنیم، بزرگترین کمپلکس به نام کمپ احیای امید ما داریم در کابل، اما تو در هلمند ما کمپلکس بزرگی را داریم، در کل ما ظرفیت بالای تداوی متعالی نداریم که فکر میکنم که این ظرفیت ما البته 40,000 متعاد است که ما اگر بریم به طرف کاهش تقاضا، بریم به طرف ازی که تداوی کنیم، این بسنده نیست. یعنی راه حل اساسی شمیسته که تنفیذ قانون صورت بگیره. طبعا مشکل امنیتی صد راه بوده.
حسینی سپ، اگر ارقام داشته باشین ارائه کنین که در بخش کشت مواد مخدر چقدر افزایش یافته و متادین در کدام سطح هستند و پلان و پالیسی شما به خاطر محو کشت مواد مخدر چی است، در کدام سطح است؟
پلان عملی ملی را داریم که تا سال 2019 قابل تطبیق هست، البته در جدول زمانی ما 2019 را گرفتیم که باید تطبیق شود که در اینجا تنفیذ قانون بخش سیاتامه اونا تطبیق کنند. دست ما بخش نظارتی را داریم. اگر دستاورد منظورتان باشه که ما در کاهش تقاضا چی کمک کردیم، درست است ما گفتم در منطقه بی‌نظیر در بخش تداوی متعادل کمپلکس بزرگ داریم در محوطه خود اطراف کابل که داخل شهر کابل هم گفتم میتونیم و ده ها مراکز تداوی متعادل دیگر که ما دای اگر بسنده باشیم، یعنی رسانه ها با ما همکاری نکنن، ما حرکت مضاعف نکنیم، این برای ما شاید که یک جواب خوب نباشه.
حسینی سب، کمکاری در کجاست؟ چرا نهادهایی که باید کار کنن، پلیسی شما را تطبیق کنن، تطبیق نمیشه؟ در بخش مبارزه با مواد مخدر، در بخش متادین و در بخش پلیسی هایی که باید تطبیق شود، چرا کار نشده؟ چرا تا این دم نتیجه مثبت کار شما معلوم نیست؟
طبعا پلیسی کار خود کرده، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پلیسی درستی مفصل واضح ترتیب کرده، ما پلان عملی ملی را داریم، قسمی که بیشتر به شما یاد کردم. اگر به وقت زمانش تطبیق شود، دیگه ارگان ها هم به وقتش این تکلیفشان ادا کنند، ان شاء الله که به اون معضل قرار نخواهم گرفت. طبعا در جایی که ناامن باشه در اونجا تطبیق قانون صورت نمیگیره و مواد مخدر هم عنصر تمویل کننده تروریسم و مافیا هست. طبعا اونا تضاد منافی به وجود میه، اونا دستهایی که ناامن هستن، نمیشه که تنفیذ قانون به وجه احسن صورت بگیره. وقتی که ما در محو کشت کوشش بکنیم که او کشت صورت نگیره، طبعا کاهش تقاضا هم دیگه پایین میشه. یک مشکل مزله بزرگ ما ایسته که مواد پیشساز پریکرسرها از بیرون میه، قاچاق میشه و ما چون مرز مشکل مرزی خود داریم با همسایا، وقتی که جلوگیری نشه و به وجه احسن، این مشکل خواهد بود که در کوتاه مدت ما بتانیم بگیم که سال آینده دیگه ما 1,000,000 متادم نداریم.
دوستان عزیز، با شنیدن مصاحبه عبادالله حنانزایی با فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. بله، شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خداوند یار و مددگار شما.